زین خلفو، اون سه نفری که تخلف کردن از جنگ، حالا این تخلفشون چه بوده در شأن نزول ها آمده، حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم، زمین بر اینها تنگ شد،
کنایه از اون محدودیت اجتماعی
برشون ایجاد شد، و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوب، یعنی بعد به فکر بعد تصمیم گرفتن توبه کنن، وقتی دیدن اینقدر سخت برشون شد، یعنی چی شد؟ یعنی این مشارکت عمومی، اگر پیامبر این سه نفر رو میگرفت مثلا اعدام هم میکرد فرض کنید، خب خانواده اینها با پیامبر دشمن میشدن، خود یه چالشی در جامعه ولو در بخشی از جامعه ایجاد میشد، اما با این رفتار هم در جامعه چالش ایجاد نشد، هم این سه نفر برگشتند.
بله.
ولی یتوب، ببینید این میشه یعنی مشارکت مطلوبی که از باب یک مشارکت فعالانه و مثمر ثمر و شبیه این رو باز در آیات قرآن فرمایشات خدای متعال در قرآن کریم غالبا درون جامعه اسلامی همینه، مثلا میگه که در مورد منافقین میگه که باید از اینها اعراض کنید و اعرضوا عنهم، یا میگه که لا تقم فیه ابدا، اصلا لا تصل على احد منهم مات ابدا و لا تقم على قبره، لا تصل على احد منهم، این نماز میت هم نرید به اینها بخونید، یعنی جامعه اسلامی وقتی یک کسی یک گروهی دارن کلیت جامعه اسلامی رو قبول دارن ولی در مسیر اختلال در اون مسیر کلی جامعه، منافق به این معناست در قرآن کریم دیگه،
بل.
گروهی هستن که به قول معروف قانون اساسی رو پذیرفتن، حاکمیت حاکم رو پذیرفتن ولی در مسیر انجام اون اهداف و وظایف دارن هی مدام
اختلال
ایجاد میکنن که به نتیجه نرسه، نافرمانی های ایجاد میکنن
ساز
که
ساز ناکوکی هستن
دقیقا هست. یعنی اینها محارب هم نیستن،
بله.
ولذا امر شده پیامبر با جهاد نرم با اینها، جاهد المنافقین در قرآن به این شکل، جهاد نرم به همینه، بایکوت اجتماعی، مبارزه منفی، نماز میت هم بر اینها نخونید، اعراض کنید از اینها، و این دیگه نکته مهمه که اگر ما در جامعه اسلامی مشارکت سیاسی تو این سطح داشته باشیم که مردم ما در این تراز بتونن مشارکت کنن و داشته باشن، همونطور که در طول تاریخ هم داشتیم، خب بسیار اهداف حکومت بیش از پیش تأمین خواهد شد.
متشکرم. یک فاصله کوتاهی رو داشته باشیم و ادامه گفتگو رو از محضر اساتید محترم بهره مند بشیم.
فقه و زندگی دل به سبز بیکران سایه‌ای سپرده است، سایه‌ای که روشن است از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه و زندگی، مجموعه فقه نظام سیاسی. ذکر این نکته در این جا لازم هست، شاید بهتر بود که بنده در جلسه گذشته این نکته رو اشاره میکردم که جناب استاد ایزدهی کتابی هم تألیف فرمودن تحت عنوان مشارکت سیاسی، که مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه، که توسط کانون اندیشه جوان به نشر رسیده و شنوندگان عزیز برای مطالعه بیشتر در این زمینه میتونن به این کتاب هم مراجعه بفرماید. جناب استاد فرمودید که ما به هر حال در تاریخ اسلام موارد اصیلی داریم که در سنت پیامبر و امیرالمومنین و آیات نورانی قرآن میتونیم اونها رو پیگیری کنیم و انحرافاتی هم در این زمینه داریم، بر این اساس آیا میتونیم ما مشارکت رو به مشارکت سلبی و ایجابی یا مثبت و منفی تعبیر کنیم، یعنی مشارکتی که همراهی با حکومت رو داشته باشه و مشارکتی که نه مقابله با حکومت رو داشته باشه؟
با وجود اینکه توی غرب مشارکت سیاسی به عنوان مشارکت در حکومت ها تعبیر شده و شاید اونها مشارکت بر حکومت ها یا علیه حکومت ها رو ذیل مشارکت سیاسی تلقی نکنند، اما چون بستر و خواستگاه مشارکت سیاسی که ما در اسلام داریم ازش یاد میکنیم مجموعه فعالیت هایی برای سهیم شدن مردم در سرنوشتشون و در حوزه قدرت و حاکمیت هست، طبیعتا در زمانهای مختلف میتواند رویکردهای مختلفی داشته باشه، یعنی در زمانهایی که حاکم حق بر جامعه حکم روایی میکند، سلطه دارد، طبیعتا در اونجا سنخ مشارکت مردم مشارکتی در راستای فعلیت بخشی به حکومت، کارمتسازی حکومت، تقویت حاکم، از بین بردن دشمن، اون چیزیست که قوام حکومت رو ایجاد میکنه،
پیش برد حکومت رو تضمین میکنه
در مجموع، بله، به پویایی پایاییش رو تضمین میکنه و کارآمدیش. و از سوی دیگه چون غرض از مشارکت سیاسی سهیم شدن در فرایند حکومت هست، طبیعتاً در برخی از اوقات حاکم جائر وجود دارد که اون حاکم جائر نباید در خواستگاه قدرت وجود داشته باشد.
بله.
طبعاً باید علیه او قیام کرد و او رو از جایگاه قدرت به زیر آورد و حاکم عدل رو جایگزین کرد. ما در طول تاریخ حجم زیادی از مشارکت هایی که عمدتاً در فقه ما وجود دارد سنخش اینجاست. یعنی اگر ما در حدود سالهای معدودی در صدر اسلام مشارکت های در حکومت رو داریم که اون حکومت های اصیل وجود دارد، اما عمدتاً با حاکمان جائری در تاریخ سراغ داریم که مسلمانان، مؤمنان، شیعیان با توجه به اینکه نمی توانند نسبت به سرنوشت خودشون بی تفاوت باشند و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم و اونها باید سرنوشت خودشون رو رقم بزنند، طبیعتا باید تلاش کنند برای اینکه حاکمیت عدل را در جامعه تضمین کنند. این هم یک بعد بسیار زیادی از مشارکت سیاسی است که خدا برای مؤمنان و مسلمانان رقم زده. و البته ما امروزه در فضای جمهوری اسلامی، قبل از اینکه جمهوری اسلامی محقق بشود، در فضای مشارکت برقرار داشتیم که طبیعتا نظام طاغوتی رو با حضور مردم تو راهپیمایی ها، با حمایت از امام، طبیعتا اونجا خودش رو جلوه کرده. اما عمده ترین عرصه هاش مشارکت در حکومت هست که امروزه میبینیم که سنخ مشارکت های مردم در جمهوری اسلامی عمدتا مردم بنیاده. شاید به ندرت ما انقلاب، شاید اصلا سراغ نداریم انقلابی رو در عالم که به محض اینکه انقلاب شده باشد مردم بیان رأی بدن، به محض اینکه رأی دادن مردم بیان قانون اساسی رو رأی بدن، به محض اینکه اتفاق افتاد مردم بیان رئیس جمهور و نماینده ها رأی بدن. معمولا انقلاب ها چون مبتنی بر زور و فشار و اسلحه هست، تا یک مدتی مردم رو به رسمیت نمیشناسه، مردم رو نامحرم تلقی میکنه،
خطرناک میدونن اصلا برای خودشون،
اصلا ورودش رو تا تثبیت این کار رو نمیکنن. و حالی که مرحوم امام چه در فرایند حکومت استفاده از زور رو، استفاده از سلاح رو به رسمیت نشناخت و به مردم اعتماد کرد، حتی بعدها هم که بحث جنگ مطرح شد، بحث بسیج در عرصه‌های مختلف، چه بسیج اقتصادی چه بسیج نظامی، عمدتاً مشارکت ها مردم بنیاد است. حتی وقتی بحث مخالفت با مثلا فرض کنید که رژیم صهیونیستی مطرح میشه، باز هم فضای راهپیمایی یا 22 بهمن که عمدتاً مردم بنیاد. اینها نمادهایی است که از مشارکت اساسی مردم تو عرصه‌های مختلف جامعه است. بماند که ما در سالهای گذشته هر سال یک انتخاباتی داشتیم و حضور مردم رو مغتنم می‌دانستیم و الان هم باز توی مرحله‌ای از انتخابات چه مجلس و خبرگان قرار داریم که انشالله اون حضور مردم مستمر خواهد.
همینطور هست و الحق باید بگیم که پیشران این حرکت عظیم جامعه ایران خود مردم هستند و بودن و انتخابات یکی از نمادهای همراهی و همکاری مردم با حکومت هست و فکر می‌کنم حالا این بعد توی فرصت‌های مستقلی بهش بپردازیم که هنوز هم ظرفیت‌های بالفعل نشده زیادی برای همراهی و حضور و مشارکت مردم وجود داره. پس به طور کلی ما چون بحث سیاست در نظام فکری ما منحصر به بعد از ایجاد حکومت نیست و در فرض حکومت جائر هم ما تکالیف سیاسی مهمی داریم، چاره ای نداریم که به هر حال مشارکت سیاسی رو اعم از مشارکت ایجابی بدونیم و گاهی مشارکت سلبی هم در فقه سیاسی ما جایگاه ویژه‌ای پیدا خواهد کرد. جناب استاد رجبی، حضرت عالی در برنامه گذشته بحث رو رسوندید به این که ما در اصول مشارکت سیاسی باید بر اساس اون مبانی و منابع اصیل اسلامی خودمون به اصولی برسیم، از این اصول بتونیم رفتارها و مدل‌هایی رو استنباط کنیم. و الزاماً این اصول همراه و همشکل با آنچه که در غرب تحت عنوان مشارکت سیاسی مطرح میشه نخواهد بود و ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشه. در این فرصت استفاده کنیم از حضرت عالی و همین ببینیم این اصول در نگاه اسلامی چه اصولی خواهد.
بله، وقتی میگیم اصول و قواعد مشارکت، در حقیقت همین مصادیقی که استاد محترم اشاره کردن که آقا اینها مصادیق مشارکت و اینها مشارکت هایی که واقع شده. حالا ما امروز البته مثلا فرض کنید فضای مجازی رو هم داریم که مشارکت سیاسی خیلی فعالتری رو میشه درش ملاحظه کرد، راهپیمایی ها و تجمعات.
بله،
اینها تو چه چارچوبی باشد مورد رضای خدای متعال است؟ یعنی مشارکت مطلوب رو میخوایم بگیم دیگه، مشارکت ایجابی، مشارکت توصیه شده در اسلام.
بله، در حقیقت الان تو چارچوبه رو میخوایم مشخص کنیم نه جزئیاتش رو.
بله، یعنی حالا تعبیر شما اصول بود که میشه تحت عنوان اصول و قواعد ازش یاد کرد. اینها خب در دو تا عنصر کلان در قرآن کریم ما داریم که تحت عنوان ساق طاعت و نصرت ازش یاد میشه.
بله،
یعنی که یکیش رو مثلا در آیه 157 سوره اعراف ما داریم، در اونجا میفرماید که اوصاف مسلمانان و پیروان پیامبر رو معرفی میکنه.
بله،
میگه فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبع النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون.
بله،
کسانی که ایمان آوردن به پیامبر و عزروه، عزروه تعزیر به معنای تعظیم با نصرت همراه با تعظیم و بزرگ داشته، یعنی یک نصرت خیلی خاصی، و یاری کنند او را و از نوری که همراه او آمده پیروی کنند، اونها رستگاران هستند. خب اینجا این بحث به نصرت پیامبر داره اشاره میکنه که وظیفه‌ای که مؤمنان دارند چیه؟ یاری کردن و نصرت برشون و امامشون هست. این یک مسئله هست، یک الگو هست در مشارکت که در نهج البلاغه در کلام حضرت امیر هم باز به شکلی دیگری آمده که فرموده ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. یه حقی من به گردن شما دارم، یه حقی شما به گردن من دارید. شما وقتی خود در حوزه مشارکت میایم داریم در مورد وظایفی که مردم در حوزه، وقتی میخوام اصول رو بگیم داریم اینو میگیم دیگه. باید و نباید ها، اون اصول و چارچوب هایی که مردم رعایت کنند در مشارکت. فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر و فیعکم، و حالا وظایف خودشون رو بیان میکنن، حقی علیکم فالوفاء بالبیعه، وفاء به بیعت است، النصیحه یعنی شما خیرخواه حاکم باشید، خیرخواهی برای حکومت، و طاعت و اجابت، طاعت حین امرکم، وقتی امر کردم اطاعت کنید و اجابت حین ادوکم.
این همون قانون پذیری میشه،
قانون این که این یک امری که در همه کشورها هست. یعنی شما در مثلا فرض کنید که یک کسی میخواد بره در یک کشوری تابعیت اکتسابی کسب کنه، اونجا یکی از شرایطش اینه که تمام قوانین رو باید بپذیری.
بله، یک التزام به قوانین،
بیعتی با نظام سیاسی وقت باید داشته باشه. حالا بعضیا نظامشون پادشاهیه، نظام پادشاهی دارن، با پادشاه وقت باید بیعت کنه. برخی ها که نظام برخی ها که نظامشون دموکراسی هست، پادشاهی نیست، به هر حال باید با اون نظام سیاسی بیعت کنه. یه جورایی این هست. و در باز در آیه دستور مبارک نور داریم که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا.
بله،
این وقتی مؤمنان وقتی دعوت میشن به سوی خدا و رسول، سمع و طاعت رو باید داشته باشن. این دو تا ببینید، ما میگیم یک طاعت داریم یک نصرت. چرا میگیم یک طاعت داریم؟ یعنی این دو تا با هم تفاوت دارند. انسان یک اطاعت از حالا ما که نظام ولایت فقیه رو قبلا تبیین کردیم و توصیف کردیم، اطاعت دارد که مشارکت او باید ذیل طاعت ولی امر باشد، و یک نصرت او رو داره. گاهی اوقات اینا اصلا تفکیک پذیر است. یعنی طرف از باب با اینکه داره اطاعت میکنه ولی امر رو، ولی یاری او رو نمیکنه. نمونه های از این قبیل داشتیم که در جنگ ها میومدن از پیامبر اجازه میگرفتند، میگفتن آقا اجازه بده ما در جنگ شرکت نکنیم، پیامبر هم اجازه میداده.
یعنی نمیخواستن تخلف قانونی و حقوقی مرتکب،
ولی یاری هم نمیکردند. بعد اینجا خدای متعال داریم در قرآن میفرماید که عفا الله عنک لما اذنت لهم، یعنی به یک نحوه سؤال، حالا چجور بگیم، مثلا شبه توبیخی به پیامبر میفرماید که لمه از انتلم، چرا به اینها اجازه دادی؟
در بعضی از آیات دیگر که خیلی صریحاً فرمودن که ایمان به خدا و قیامت ندارن کسانی که به این نحو اجازه میگیرن.
بله بله همینطور. یعنی این لمه از انتلم میگه اصلا اینها چیکار میکنن؟ اینها دارن از نصرت پیامبر تخلف میکنن، طاعت رو دارن ولی یاری نمیکنند. حالا عرض میکنم که در این زمینه مطالب دیگری هم وجود داره. من در وقت بعد انشاءالله نتیجه بودن این دو پیمان، طاعت و نصرت و نبودن این رو، در پیمان جنبندی
انشاءالله حتما در فرصت بعد از حضرت عالی هم استفاده خواهیم برد. فاصله کوتاهی رو داشته باشیم تا ادامه گفتگو. برنامه فقه و زندگی از رادیو معارف رو میشنوید. گفتگو میکنم با کارشناسان عزیز برنامه حول محور مسئله مشارکت سیاسی. جناب استاد ایزدهی در فرصت‌های گذشته به ماهیت مشارکت سیاسی و همچنین به انواع و اقسام مشارکت سیاسی پرداختید. بحث شما در زمینه همین تقسیمات مشارکت سیاسی بود.
بله، من مشارکت سلبی و ایجابی رو عرض کردم، اما یک مشارکت دیگه ای که عمدتاً تو همه نظام هم قرار داره، اما خب مدل بومی شما توی دین اسلام داریم، از یک جهت مشارکت ها مشارکت فراگیر مردمیه که سنخش این است که همه مردم در اون شرکت داشته باشند. طبعاً این مشارکت سنخش از باب کمک علمی به حاکم و حکومت و کارگزار نیست. مثلا شما
فرض از کمک علمی، کمک تخصصی.
ببین یک مشارکتی داره، مشارکت نخبگانی، که نخبگان کمک میکنند در فرایند حکومت که فرایندها اصلاح بشود، نقدها اتفاق بیفتد، نصیحتها اتفاق بیفتد، و غرض این است که از لحاظ علمی به اون حاکم یا حکومت کمک بشه. بله. لذا ما مقوله مثلا فرض کنید مشورت رو داریم، مثلا رجوع به خبره رو داریم.
بله.
یا نصیحت رو داریم، یا امر معروف و نهی از منکر رو داریم. اینا سنخش این است که کسانی که میدانند و احتمال میدند که حاکم نداند.
بله.
یا انحرافی شکل گرفته در کارگزاری توی فرایندی، اینها میان و کمک میکنند. طبیعتا مشارکت نخبگانی میتواند در این باشد که من خودم رو عرضه کنم برای کارگزاری،
کاندیدای
مجلس بشه، کاندیدای ریاست جمهوری بشه. اینا عمدتا مشارکت نخبگانی است که افراد خاص شرکت میکنن توی احزاب مثلا. اما از یه طرف دیگه مشارکت مردم سنخش علم نیست، کمک کردن به علم حاکم و فرایندها نیست، بلکه برای اعلام حمایت، برای پشتیبانی، برای تقویت، برای اطاعت. مثلا وقتی شورا، یعنی حاکم به مردم، مثلا فرض کن پیامبر به مردم میفرماد که خب حالا ما کجا بریم بجنگیم؟ توی جنگ احد داخل شهر مدینه، یا بریم توی جنگ احد؟ اکثریت میگویند بله، اکثریت میگویند بریم احد. مثلا پیامبر میگه خیلی خوب باشه. این مقوله علمی نیست که حالا اونجا بهتر است یا اینجا، ولی پیامبر خودشون میدونن که اونجا بهتره، اما میخوان از مردم نظر بخوان که چه بسا مسئولیت کار به عهده اونا قرار بگیره، خودشون سهیم بشن، احساس بزرگی کنن، بارو دوششون بکشن،
تجربه بکنن همین مثلا.
بله، امکان خطا براشون امکان حاصل بشه. از قضا وقتی جنگ احد هم مرحله اولش به شکست انجامید، پیامبر هیچ وقت نگوهش نکرد که شما انتخاب کردید پس ما اونجا شکست می‌خوریم که اگر توی مدینه بود این اتفاق نمی‌افتاد. نه، پیامبر گفتن ما تصمیم می‌گرفتیم پاشم وامیستیم. لذا انتخابات توی نظام اسلامی ضرورتاً به این معنا نیست که ما مردم علم به این دارن که این رئیس جمهور بهتر است یا اون بهتر است.
بله،
حتما خود اون حاکم بهتر میشناسه یا نخبگان بهتر میشناسن، اما مسئله این است که مردم انتخاب کنند تا مسئولیت این حکومت رو خودشون به دوش بکشن، تبعاتش رو خودشون بپذیرند و خودشون بین دو مقوله انتخاب بین بهتر و بدتر انجام بدن.
در یک فرایند بلند مدت اگه به این مسئله نگاه کنیم، همین مسئله باعث رشد سیاسی و اجتماعی جامعه خواهد شد.
هم رشد سیاسی و اجتماعی مردم و هم موجب پایایی نظام میشه. یعنی نظامی که مردم انتخاب کنن، مردم پای کار باشند، ولو اگر نقصی هم داشته باشد، مردم خودشون سعی میکنن تو مرحله بعدی نقص رو جبران کنن. لذا اگر حکومت مستند به مردم باشد، منتسب به رأی و اراده مردم باشد، در مرحله بعد نمیتواند مستند به حمایت مردم نباشد. طبیعتا اگر استبداد بورزد، اگر از مردم فاصله بگیره، دفعه دوم دیگه رأی نمیگیره. لذا اگر قرار است حکومتی برقرار باشد، حکومتی است که مستند به مردم باشد. عجیب نیست ما توی حدود 40 سال انقلاب اسلامی کشور، یعنی انقلاب اسلامی یک اپوزیسیون درستابی نداره. به خاطر اینکه اونها از مردم بریدند و حکومت کارگزاراش مستند به مردمند، از مردم رأی میگیرند و به مردم هم حساب پس میدن. لذا مشارکت تودهوار تو مشارکت سیاسی بسیار در هم پویایی و پایایی تأثیرگذار است و مشارکت نخبگانی در پویایی نظام، ارکان نظام و پیشرفت‌های علمی او میتونه تأثیرگذار باشه. این دو تا سنخ مشارکت مردم و نخبگان رو باید همزمان داشته باشیم تا هم پویایی و هم پایایی رو برای نظام برمقام بیاریم.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. به خوبی روشن شد جوانب مسئله هم مشارکت سلبی و ایجابی در فرصت قبل و هم به هر دو نوع مشارکت تودوار و نخبگانی، حالا یا بگیم مشارکت عمومی و نخبگانی نیازمند هستیم و هر دو گروه هم، یعنی هم عموم مردم به شکل عمومی و هم نخبگان در این زمینه مؤثر و دارای تکالیفی هستند. جناب استاد رجبی، در فرصت‌های گذشته به اصول مشارکت سیاسی پرداختید، از اصول مشارکت سیاسی طاعت و نصرت رو فرمودین، همون قانون پذیری و همراهی با قانون و بالاتر از اون دلسوزی و همراهی با حاکمیت، این دوتا رو فرمود که فکر میکنم این حالا دو واژه هرچند خیلی مختصر بیان شد ولی دریای عظیمی از مطلب رو همراه خودش داره. ادامه بحث از اصول مشارکت سیاسی رو استفاده کنیم.
ببین، هر کدوم از این دو نوع مشارکتی که استاد محترم اشاره کردن، مشارکت نخبگانی و مشارکت عمومی یا توده‌وار، اینها واقعا در هر دوی اینها این اصول و ضوابط اگر رعایت بشود، اون وقت شما میتوانید امید داشته باشید که جامعه در مسیر مطلوب حرکت کنه. مثلا گاهی اوقات جامعه در طاعت و نصرت امام و حاکمیت قرار داره، نخبگان سمت دیگری دارن پیش میرن. این آیه شریفه فلا تهنوا و تدعوا الی السلم
و انتم الاعلی،
سست نشوید و دعوت به سستی و تسلیم بکنید. پشمها رو بسته دیگه، چقدر مقاومت میخوای بکنی؟ خسته شدیم از مقاومت. این گاهی اوقات توده ها و مردم چنین چیزی رو ندارن، نخبگانه که فشار روی حاکمیت میاد و بعد باعث میشود که این مشارکتشون، مشارکت سیاسیشون به سمتی میرود که یه بخشی از جامعه رو هم همراه خودشون بکنن، برخلاف آرمان هایی که در حقیقت حاکم اسلامی بر اساس آیات و روایات، بر اساس منطق انبیا و اولیا میخواد حرکت بکنه، نتونه موفق بشه. که اینجا در قرآن کریم داره حرمت این نحوه مشارکت رو اعلام میکنه و ما دعوت به سلم، به تسلیم شدن، این خودش یکی از، حالا دعوت به صلح که داریم، صلح در جمله خودش حسن است، این سلم به نظر میرسه چیزی
هم دست ها رو بالا بردن و کوتاه اومدن
مهم اون سستیه. فلا تهنو سست نشوی. اون سستی زمین ساز اینه که انسان دست از تکالیفش بکشه دیگه، ما خسته شدیم. این یه نحوه مشارکتی که باید روش توجه بشود واقعا، یعنی اگر طاعت و نصرت همراه هم نشدی همچین نتیجه‌ای برمقان دارد. پس حالا این یک جنبه است. یه جنبه دیگری هم که در مشارکت خوب روش توجه بشه این هست که مشارکت در یک جهت دیگر مسئله نظارت بر حاکمیته. نظارت بر حاکمیت یه مسئله بسیار جدی و مهمه. یعنی ما در منطق قرآنی بر روایت از همون فرمایشات حضرت امیر مثلا فرض کنید فرمود که حرف حق رو بیاد به من بزنید، اگه جای حرفی میبینید بیاد بگید، من بدم نمیاد از حرف حق. لا تکفو بی ان مقالتن به حق، حرف حق رو. یعنی این داره زمینه ساز چی و زمینه چی و زمینه نظارت بر عملکرد حاکمان. چرا؟ چون مردم باید در پیشگاه خدای متعال در روز قیامت پاسخ بدن چرا از این حکومت اطاعت کردی؟ مگر این نیست؟
بله.
یوم ندعو کل اناس به امامهم، یا روایاتی هست که میگه که حواستون باشه شما یک جان پیشتر ندارید، ببینید پشت سر چه کسی حرکت میکنید. پس من حدوثاً و بقاءاً باید بدانم که حکومتی که فرمان بردار او هستم و میخوام یاریش بکنم در مسیر حق باید باشد. اینجا دو نحوه نظارت رو ما داریم، یه نظارت عمومی باز داریم، یه نظارت نخبگانی داریم.
بله.
و اون نخبگان رو هم مردم تعیین میکنن در نظام جمهوری اسلامی، حالا یا در مجلس شورای اسلامی که یه بخشی از نظارت رو بر عهده داره، یا در مجلس خبرگان رهبری که نظارت بر به عنوان
صفات رهبری،
بله، بر این که بقاء صفات و بقاء صلاحیت ها برای رهبری و سازمان های دیگر نظارتی که هست، نهادهای نظارتی. اینها نحوه مشارکت، یعنی مردم مشارکت میکنن در عرصه سیاست برای این که بدانند که میتوانند یاری کنند و اطاعت کنند از این حکومت.
بله.
این خودش یک نحوه مشارکت سیاسی است. ممکنه مشارکت انتقادی باشد، مشارکت از روی نصیحت البته، پیشنهادی باشد، حتی حضور در تجمعات باشد، امثال ذلک اینها، که البته تمایز این نحوه مشارکت با اختشاش و اینها باید کاملا مرزبندیش مشخص بشه که اون مرز میان مشارکت مثبت و مشارکت منفی است که بحث‌های دیگری رو می‌طلبه.
جا داره تشکر کنم از جناب آقای صالحی منش بزرگوار که گرچه در جایگاه مجری قرار دارند اما خب طبیعتاً کارشناس این حوزه هستند، توی حوزه فقه نظام، توی حوزه فقه سیاسی ورود جدی و مستمر داشتند و طبعاً این برنامه رو دارن به سامان می‌رسونند. و همینطور تشکر کنم از جناب آقای رجبی بزرگوار که ایشون هم همینطور همراه و همسوی با جناب آقای صالحی منش در پژوهشگاه فقه نظام برای نظام اسلامی فضاهای متناسب با او رو از لحاظ علمی رقم میزنند. خیلی متشکرم.
سلامت باشید. من تشکر میکنم از حضرت عالی، بنده افتخار شاگردی جناب استاد ایزدهی رو داشتم و ممنونم از اینکه منت نهادید به سر بنده و همراه شدید با برنامه. مجدد هم تشکر میکنم از حضرت عالی و همچنین از شنوندگان عزیز که با ما همراهی کردند و شنوای این گفتگو بودن. امیدوارم در برنامه‌های بعد هم ما رو همراهی بفرمایید. فرصتی از برنامه باقی نمونده، تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
رسالة دين صدا.
الله أكبر الله أكبر الله
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آل محمد عرف الصواب،
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
و فی ابیاتهم نزل الکتاب.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت هجین کرده.
سیره پیشوایان.
مهدویت و سیره امام زمان علیه السلام در غیبت و حضور.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار آیین و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دیگه‌ای از مجموعه سیره پیشوایان